پوشش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. پادشاه عربستان سعودی با انجام تغییراتی در دولت وزیر خارجه جدیدی را منصوب کرد. سفارت امارات متحده عربی در دمشق پس از 8 سال بازگشایی شد. گزارش‌ها حاکی از بازداشت شماری از فرهنگیان تجمع کننده در اصفهان است. درود شنوندگان ارجمند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با تغییراتی در دولت آن کشور، ابراهیم الاصاف وزیر پیشین اقتصاد را به سمت وزیر خارجه منصوب کرده است. عادل الجبیر که از سال 2015 میلادی سمت وزارت خارجه را بر عهده داشت، به عنوان وزیر مشاور در امور خارجی منصوب شده است. در تغییرات جدید همچنین وزیران آموزش و اطلاع رسانی عربستان سعودی نیز تغییر کردند. علاوه بر این، عبدالله بندر بن عبدالعزیز نیز به سمت رئیس گارد ملی آن کشور منصوب شده است. دولت عربستان سعودی از سال 2015 میلادی تا کنون متشکل از 23 وزیر و 7 وزیر مشاور بوده است. وزارت خارجه امارات متحده عربی امروز از بازگشایی سفارت آن کشور در دمشق، پایتخت سوریه، خبر داد. امارات متحده عربی در جریان جنگ داخلی سوریه از گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می‌کرد. آن کشور پس از بالا گرفتن اعتراضات علیه حکومت سوریه سفارتش را 8 سال پیش بسته بود. به گزارش رویترز، امارات متحده عربی اعلام کرد افتتاح مجدد سفارتش با هدف عادی سازی روابط و مقابله با خطر مداخله منطقه‌ای در امور عربی و سوری انجام شده است که به نوشته رویترز میتواند به آنچه دخالت تهران و آنکارا در سوریه خوانده شود دلالت داشته باشد. رویترز بازگشایی سفارت امارات در دمشق را دستاوردی دیپلماتیک برای حکومت اسد توصیف کرده است. تشکل‌های صنفی معلمان ایران از به خشونت کشیده شدن تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته اصفهان و بازداشت شماری از آنان به دست ماموران امنیتی و انتظامی اطلاع می‌دهند. به گزارش این تشکل‌ها، تجمع فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی در برابر اداره آموزش و پرورش اصفهان برگزار شد. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی و انتظامی برای متفرق کردن فرهنگیان از گاز اشکاور استفاده کردند. گزارش ها همچنین حاکی از بازداشت شماری از فرهنگیان تجمع کننده در اصفهان است. در این ارتباط، یکی از تجمع کنندگان در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته چنین میگوید:
نیروی انتظامی همه رو پراکنده کرد، 2-3 نفرم دستگیر کرد، نمیذارن حرفمونو بزنیم.
مسئولان امنیتی و انتظامی تا کنون در این باره واکنشی نداشتند. تجمع فرهنگیان اصفهان در پی فراخوان اعتراض و پایین بودن دستمزد و با درخواست آزادی آموزگاران زندانی و همسانسازی حقوق بازنشستگان برگزار شد. در سالیان اخیر شماری از تجمع‌های فرهنگیان با برخوردهای امنیتی مواجه شده است و شماری از آنان بازداشت شدند. در حالی که جمهوری اسلامی دلیل مذاکرات اخیرش با طالبان را حل مشکلات امنیتی عنوان کرده، صاحب نظران میگویند تهران به دنبال نزدیک شدن بیشتر به گروه‌های مخالف دولت کابل برای حضوری مستمر و قدرتمند در افغانستان است. پروانه وحید منش.
در حالی که تنها 1 هفته از دیدار مقامات آمریکایی با طالبان در ابوظبی می‌گذرد، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از دیدار با طالبان خبر داد. علی شمخانی که در صدر یک هیئت سیاسی، امنیتی و نظامی به افغانستان سفر کرده، در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که با مقامات طالبان دیدار داشته است. به گفته علی شمخانی تمامی ارتباطات و گفتگوهای انجام شده میان جمهوری اسلامی و طالبان با اطلاع مقامات دولت افغانستان صورت گرفته و تهران به دنبال کمک به رفع مشکلات امنیتی موجود در افغانستان است. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا روز اول آبان با وضع تحریم‌های علیه طالبان افغانستان این گروه و 8 فرد حامی آن را هدف قرار داد که عنوان شده 2 نفر از آنها ایرانی و مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. نجیب محمود استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل نیز معتقد است از مدت‌های قبل جمهوری اسلامی از نیروهای طالبان حمایت‌های نظامی می‌کند.
بحث نزدیکی ایران با طالبان فکر میکنم برمیگرده به گذشته ها و از مدت ها قبل دولت افغانستان در نیروهای ائتلاف بین‌المللی مدعی بودند که ایران حمایت نظامی و تسلیحاتی از گروه طالبان میکنند و ایران ناگزیری های امنیتیش هم از بابت ها و هم از لحاظ وجود پایگاه های امریکایی در افغانستان باعث شده که مخالفین افغانستان بهترین گزینه برای دفع و طرد مشکلاتی که از نای افغانستان متوجهشان میشه قبول بکنم.
جنگ در افغانستان طولانی ترین جنگی است که آمریکا درگیر آن شده و آنطور که برآوردها حاکی است رقمی در حدود 1 تریلیون دلار برای این کشور هزینه داشته است. رویترز هفته گذشته از دیدار هیئت آمریکایی با سران طالبان در ابوظبی خبر داد. در این دیدار که نمایندگان سعودی، پاکستان و امارات نیز در آن حضور داشتند، آقای خلیلزاد مسئول ویژه دولت ترامپ در مذاکرات پایان جنگ 17 ساله افغانستان با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان از یک آتش‌بس 6 ماهه برای انجام مذاکرات صلح در این کشور خبر داد. نجیب محمود اما معتقد است آمریکایی‌ها به این زودی افغانستان را ترک نمی‌کنند.
خب ببین، جمهوری اسلامی ایران متوجه امنیت افغانستان هست. اونا باور دارن که آمریکایی ها به این زودی افغانستان ترک نمی‌کنن. تعداد سربازان آمریکایی که در افغانستان کاهش پیدا می‌کنند، بیشتر بخش از قطعات نظامی آمریکا است که در قالب مشوره و آموزش قطعات نظامی افغانستان مفروض بودند. من باور ندارم که گروه‌های جنگی یا گروه‌های ضربه یا اسپیشال فورس‌های آمریکایی افغانستان را ترک بکنند. اونا برای ماموریت‌های ویژه وجود دارند. هنوز بخش های قطعات هوایی و لوجستیکی امریکا در افغانستان حضور داره و اونا تصمیم به این نگرفتن که کمپو را بیدای خود را برای افغانها ترک بکنن. پس به این خاطر ایرانی ها درک میکنن که امریکایی ها هنوز قطعی تصمیم به خروج از افغانستان ندارن، مگر اینکه اگر در افغانستان طالبا زیر فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حاضر به این شوند که با دولت افغانستان سازش بکنند، آن زمان احتمال از برای ایرانی‌ها وجود خواهد داشت که آمریکایی‌ها افغانستان ترک بکنند. روی اساس جمهوری اسلامی ایران خیلی تلاش می‌کند که به شکلی از اشکال طالبا را قانع بکند که با دولت موجود کنار بیاید.
پاکستان همواره در مسئله طالبان نقشی اساسی را ایفا کرده. این در حالی است که هفته گذشته مخدوم شاه محمود حسین قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که تلاش برای پیروزی صلح افغانستان مسئولیت تمام منطقه است. نجیب محمود:
پاکستان در تولید طالب و تجهیزات از اینا نقش اساسی داشت. و تا گفتن میتونم که در طول 40 سال تمام مخالفین نظام در افغانستان توسط پاکستان حمایت میشدن. در قبال مسئله طالب فکر میکنم نوع انگرایی میان اسلام آباد و تهران وجود داره. اونا دارن که حضور نظامی های امریکایی در افغانستان بحث ایران و پاکستان نیست. پس اگر همچی یک برنامه سلسازی از طرف ایران یا پاکستان مطرح میشه، فکر میکنم هر دو طرف منافع همدیگر را متوجه هستند، چون پاکستانی ها علاقه دارن که هر حرکتی که در افغانستان صورت میگیره باید از اسلام آباد عبور بکنه، چه صلح چه جنگ. و ایرانی ها باور به این دارن، به خصوص جمهوری اسلامی ایران، هدف دولت ایران است. یک دولت ضعیف و پسیو در افغانستان حمایت میکنن، چون به هر اندازه‌ای که جمهوری اسلامی بتونه مرزهای خود را کنترل بکنه و حضور دولت های حکومت های ضعیف در پیرامون خود باشه، تا اندازه از بابت مرزهای خود مطمئن تر باشه. یک و دوم این که جمهوری اسلامی روی مشکل ها اکثر گروه های نظامی را در غرب افغانستان، چی در نیمروز، چی در فرا و چی در هلمند حمایت میکنن، چون کنترل ها در اون منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران است و ایران هم وارد یک مرحله از خشکسالی شده. پس به هر اندازه که در اونجا مخالفین نظامی دولت افغانستان افغانستان بیشتر باشه و جمهوری اسلامی به شکل اونا را حمایت بکنه یا با اونا در تماس باشه، این میتونه همون منافع استراتژیک ایران در شرق ایران تعیین بکنه.
صاحب نظران مسائل افغانستان بر این باورند که ایران در تلاش است در شرایطی که روابط این کشور با آمریکا بسیار بحرانی و تیره است، در افغانستان همچنان نقشی اساسی و تعیین کننده را ایفا کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
18:10 ایران. سرخ آخرین فیلم جعفر پناهی به دنبال نمایش عمومی در فرانسه و هلند از روز چهارشنبه به سینماهای آلمان هم راه یافته است. این فیلم 100 دقیقه‌ای به زبان آلمانی دوبله شده و پس از نمایش در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی بناست در مارس آینده در سینماهای آمریکا هم اکران شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
جعفر پناهی کارگردان سرشناس سینمای ایران در طول 8 سالی که از ساخت فیلم در ایران منع شده 4 فیلم ساخته که هر یک از آنها به نوعی در جشنواره‌های تراز اول دنیا به نمایش در آمده و تحسین شده. این یک فیلم نیست، پرده، تاکسی و سرخ 4 فیلمی هستند که اولی یک روز از زندگی جعفر پناهی را در دوران محرومیت از فیلمسازی تصویر کرده، پرده دومی فیلم پناهی در بخش مسابقه جشنواره برلین برنده خرس نقره‌ای برای بهترین فیلم نامه شد، تاکسی سومی فیلم او 3 سال پیش در همین فستیوال برلین برنده اصلی ترین جایزه آن یعنی خرس طلایی شد و بالاخره سرخ 4 فیلم جعفر پناهی در جشنواره امسال کن در فرانسه برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد. حال همین سرخ از روز چهارشنبه این هفته نمایش عمومی خود را در سینماهای آلمان آغاز کرده. این فیلم 100 دقیقه‌ای که به زبان آلمانی دوبله شده داستان 3 زن بازیگر در ایران را روایت کرده که هر یک از آنها با موانعی روبرو شدند. یکی از این زنان دختر جوانی در یکی از روستاهای آذربایجان است که علاقه فراوان دارد در رشته سینما در تهران تحصیل کند ولی خانواده او مخالفند. از این رو این دختر با فرستادن ویدئویی از جعفر پناهی و مهناز جعفری بازیگر سینما یاری و کمک طلبیده.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میداد، برام راهی نمونده بود دیگه.
ببخشید شما مرضیه میشناسید؟
تکیز بارده که دانشگاه تا قبول آلوم اونو دیرون
3 روزه که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زرد سره میدونیشتم آخر آقابت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم شاید دانشگاه یادش.
3 روز آنهاش خبر ندارن این موضوعه.
یکی دیگر از چهره‌های فیلم سرخ مهناز جعفری است که در کنار جعفر پناهی در این فیلم بازی کرده. روخ سوم این فیلم شهرزاد بازیگر سینما در پیش از انقلاب است که در این فیلم نه چهرهش بلکه سایه ای از او در پس پرده‌ای نشان داده شده. سرخ آخرین فیلم جعفر پناهی پس از نمایش عمومی در فرانسه و هلند از روز چهارشنبه این هفته به سینماهای آلمان هم راه یافته. فیلم سرخ طی 7 ماه گذشته در بیش از 20 جشنواره معروف دنیا اکران شده و جوایزی هم دریافت کرده که آخرین آن جایزه اصلی فستیوال آنتالیا در ترکیه به نام پرتغال طلایی است. به دنبال انتخابات بحث برانگیز سال 88 که بار دیگر احمدی نژاد به روی کار آمد، جعفر پناهی هم در پایه حکمی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 20 سال محرومیت از فیلمسازی و سفر به خارج محکوم شد. به خاطر این ممنوعیت‌ها طی 8 سال گذشته جعفر پناهی نتوانسته در نمایش هیچ یک از فیلم‌هایش در جشنواره‌های جهانی شرکت کند. به نیابت از جعفر پناهی تاکنون دخترش سلماز و مهناز جعفری بازیگر اصلی فیلم سرخ جوایز را دریافت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که وکیل شماری از کارگران گروه ملی فولاد ایران از آزادی بیش از 10 کارگر بازداشتی این مجتمع در اهواز اطلاع داده است. به گزارش ایلنا، محمد علی جداری فاروقی گفت این گروه از کارگران عصر روز چهارشنبه با قرار کفالت آزاد شدند و همکنون فقط 7 کارگر این مجتمع در بازداشتند. چکیده اخبار 18:30 دقیقه ایران.